ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه ششم آبان سال 1397 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2018 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع با همراهی همکارانم به آگاهیتان میرسانیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم. سلام به شما شنونده های رادیو فردا. با اینکه دفتر آیت الله شوبری زنجانی اعلام کرده درباره نامه آیت الله محمد یزدی به این مرجع تقلید هیچ موضعی اتخاذ نکرده و سکوت در پیش گرفته، واکنش ها به این نامه همچنان ادامه دارد. به گزارش تابناک، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب آیت الله یزدی نوشته نامه او موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شده و پرسیده که او توصیف قباحت ملاقات یک مرجع تقلید با محمد خاتمی و همفکرانش را از کجا آورده است. آقای مطهری نوشته مقام و احترام یک مرجع تقلید صرفاً در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم نیست و این تفکر آیت الله یزدی که نظام را معصوم می‌داند ناشی از این فکر به توصیف او غلط است که نظام را معصوم می‌داند. آقای مطهری در ادامه ابراز عقیده کرده آیت الله یزدی با جمله تهدیدآمیزش خطاب به آیت الله شوبری شأن مرجعیت را رعایت نکرده است. همچنین جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در پی نامه سرگشاده آیت الله یزدی به آیت الله شوبری زنجانی نوشتند روا نبود که به جهت ملاقاتی دوستانه بین ایشان و برخی از شاگردان سالهای گذشتهش نامه‌ای با این ادبیات به او نگاشته شود. همچنین محمد اندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شوبری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرده است. علی خاتمی رئیس دفتر محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تخلیه دفتر رئیس جمهور پیشین ایران خبر داده است. همچنین جواد امام مدیر عامل دفتر باران اعلام کرده موضوع تخلیه دفتر به یک اختلاف بین مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی و بنیاد مستضعفان باز می‌گردد. به گفته جواد امام، آقای خاتمی دبیر کنگره بین‌المللی آیت الله خمینی است و از طرف مؤسسه در این دفتر مستقر شده است. یک مقام آگاه در بنیاد مستضعفان هم در گفتگو با ایلنا گفته بنیاد مستضعفان ملکی را در اختیار آقای خاتمی قرار نداده بود که امروز آن را پس بگیرد. این مقام آگاه گفته تخلیه دفتر یاد شده را ناشی از آنچه مسائل حقوقی جزئی درباره ملک مورد نظر در ارتباط با مؤسسه نشر و حفظ آثار امام خمینی نامیده دانسته است. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که به خاطر درگذشت دخترش هما در مرخصی به سهمی برد به زندان اوین برگشت. هما سلطانی دختر او در مرداد ماه امسال در 27 سالگی درگذشت. به گزارش سایت خبری کلمه، امدادین باقی اعلام کرده برخی مقامات قضایی وعده دادند تشریفات آزادی کامل آقای سلطانی را محقق خواهند کرد. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیار از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بود که پیش از سال 90 بارها احضار و حبس شده بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست را ایران دانسته و گفته در 15 سال گذشته ایران 1.5 درجه افزایش دما داشته و شدت تبخیر به 160 میلی‌متر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری ایران را در زمره یکی از کم بازده‌ترین ملت‌ها در استفاده از آب و انرژی دانسته و گفته سال گذشته 120% منابع آبی تجدیدپذیر مصرف شده است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. آقای جهانگیری روز یک شنبه در یک سخنرانی اعلام کرده اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم آزادی اسدی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به اوضاع جاری در سوریه. پس از نشست 4 جانبه در حمایت از تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور، گزارشی داریم از همایش امنیتی منامه که یکی از موضوعات کانونی آن ایران بود و از ایران به عنوان یک چالش مهم امنیتی در منطقه یاد شد.
بحثی که در اینجا مطرح شد، اون اتحاد استراتژیک راهبردی یا اتحاد راهبردی خاورمیانه که آمریکایی‌ها بحثش رو مطرح کردن و ازش به عنوان ناتوی خاورمیانه یاد میشه، در این کنفرانس هم خب عمده بود که عمدتاً اونم در مقابله با ایران دارن میرن که شکل بدن. از این جهتش تا حدودی میشه گفت کم سابقه بود این تمرکز بر ایران.
نامه سرگشاده محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم به آیت الله شبیری زنجانی را بررسی می‌کنیم در گفتگو با محسن کدیور استاد مطالعات دینی.
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند در رده اول و لحن نامه فوق‌العاده تنده.
همین اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دست کم 68 تن از شبه نظامیان مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه در حمله شبه نظامیان داعش در شرق سوریه کشته شدند. این در حالی است که کشورهای روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه در نشستی در استانبول بر سر موضوع تشکیل کمیته نگارش قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد در سوریه پس از جنگ با یکدیگر گفتگو کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، حمله گروه حکومت اسلامی یا داعش دهها کشته و زخمی در میان نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک بر جای گذاشت. نیروهای سوریه دموکراتیک شامل شبه نظامیان عرب و کرد است که با حکومت بشار اسد می‌جنگند. شبه نظامیان کرد اما در این میان تاکنون در نبردهای زمینی علیه داعش نقش مهمی بازی کردند. حملات اخیر داعش روز یکشنبه در حالی بار دیگر تکرار شد که نشست چهار جانبه رهبران آلمان، ترکیه، روسیه و فرانسه در مورد بحران سوریه روز شنبه در استانبول انجام گرفت. شرکت کنندگان در این نشست در یک بیانیه پایانی بر لزوم برقراری آتش‌بس در ادلب تأکید و اعلام کردند که از راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی 7 ساله در سوریه حمایت می‌کنند. رهبران چهار کشور همچنین متعهد شدند که برای ایجاد شرایط مساعد در جهت صلح و ثبات پایدار در سوریه همکاری کنند. با این همه ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری گفت که مشکل حل و فصل بحران سوریه از راه گفتگو بدون حضور ایران امکان پذیر نیست. پوتین گفت برای رسیدن به نتیجه مناسب باید همه طرفهای درگیر در سوریه از جمله جمهوری اسلامی ایران و حکومت سوریه حضور داشته باشند. 2 ماه پیش در اوایل ماه سپتامبر ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری سوریه و ترکیه همراه با حسن روحانی همتای ایرانی در تهران بر سر سوریه گفتگو کردند. در این دیدار پیشنهاد اردوغان برای برقراری یک آتش‌بس موقت در سوریه با واکنش سرد دو طرف دیگر روبرو شد. روسیه و ایران برای ادامه عملیات نظامی در منطقه ادلب تاکید کردند که باید به گفته آنها ریشه تروریسم را در این منطقه که آخرین سنگر مخالفان اسد است خشکاند. اردوغان در نشست استانبول پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه پیشنویس قانون اساسی بعد از جنگ که زمین ساز انتخابات آزاد و منصفانه در سوریه باشد را نیز مطرح کرد. اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، ارتش ترکیه روز یکشنبه به مواضع کردهای سوریه در غرب رود فرات حمله کرد. بنابر این خبر واحدهای توپخانه‌ای ترکیه مواضع نیروهای یگانهای مدافع خلق را در سوریه هدف قرار دادند. ترکیه این گروه را تروریستی و تهدیدی برای مرزهایش می‌داند. کیان منوی، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در همایشی امنیتی منامه که روز یکشنبه در پایتخت بحرین به کار خود پایان داد، یکی از موضوعات کانونی ایران بود و سخنرانان این همایش از جمله وزیر دفاع آمریکا بارها از ایران به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی خاورمیانه نام بردند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
یک اندیشکده بریتانیایی به نام مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی چند سالی است که نشست سالانه‌ای در منامه پایتخت بحرین برگزار می‌کند با حضور مقام‌های ارشد دیپلماتیک و نظامی از کشورهای مختلف. همایش امسال منامه از جمعه تا یکشنبه در بحرین برگزار شد و از جمله سخنرانان آن می‌توان به وزیران دفاع آمریکا، آلمان، ایتالیا، وزیران خارجه عربستان، عمان، ژاپن و اردن و همچنین شماری دیگر از مقام‌های فعلی یا پیشین کشورهای مختلف اشاره کرد. یکی از موضوعات تکرار شونده در این همایش سه روزه موضوع ایران بود که جیمز ماتیس وزیر خارجه آمریکا از آن به عنوان یکی از چالش‌های امنیتی در برابر خاورمیانه یاد کرد.
Like-minded nations here today do not seek war or conflict, yet we cannot ignore the malign influence.
کشورهای حاضر در این همایش در پی جنگ و منازعه نیستند، اما نمیتوانیم به تعبیر وزیر خارجه پومپئو اقدامات بی‌ثبات کننده گروه‌های خشونت طلب افراطی و همچنین رژیم طغیانگر ایران را نادیده بگیریم. ایالات متحده در مقابل ایران اقداماتش، برنامه‌های تسلیحاتیش و حمایتش از گروه‌های نیابتی نیستد. اثر آنها را امروز در یمن، سوریه، لبنان، عراق و حتی اینجا در بحرین می‌بینیم.
In Yemen, in Syria, Lebanon, Iraq, and even here in the Kingdom of Bahrain.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه کشور میزبان همایش یعنی بحرین هم در سخنرانی خود به یکایک کشورهایی که تأثیر ایران را در آنها میتوان دید اشاره کرد.
The Islamic Republic's interference in the affairs of Yemen and its support to the terrorist Houthi organization.
مداخله جمهوری اسلامی در یمن هم با حمایتش از گروه تروریستی حوثی جنگ را طولانی کرد و به نابودی پیمان صلحی انجامید که همه طرف‌های درگیر در یمن در سال 2012 بر سر آن توافق کردند. در عراق و لبنان هم این مداخله را به طور آشکار می‌بینیم.
ایران هنوز واکنشی به سخنرانی‌های منامه ابراز نکرده، اما پیش از این اتهام‌های مشابه را رد کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می‌گوید با اینکه موضوع ایران در نشست‌های قبلی منامه نیز تکرار می‌شد، اما مطرح شدن کانونی آن در کنفرانس امسال تا حدودی بی‌سابقه است.
دور قبلی همین گفتگوهای منامه که سال گذشته البته توی دسامبر برگزار شد، اونجا باز هم ایران در کانون توجه ها و حملات قرار داشت، منتها با توجه به اینه که تازه آمریکا به رسمیت شناخته بود بیت المقدس یا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل، یه مقدار حملات متوجه آمریکا و این اقدامش هم بود، ایران آنچنان مسئلهش عمده نشد در اون کنفرانس. ولی امسال هم با توجه به این وضعیتی که بعد از خروج آمریکا از برجام پیش رفته، تمرکز عمده‌ای که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با اینه که ایران رو در همه عرصه‌ها چه اقتصادی، چه نظامی، چه سیاسی به انزوا بکشونند، خب این کنفرانس هم به نوعی در هماهنگی و همراهی با این سیاست، به خصوص که کشورهای منطقه هم یک همچین نظری دارن، پیش رفت. از یادم نبریم که بحثی که در اینجا مطرح شد، اون اتحاد استراتژیک راهبردی یا اتحاد راهبردی خاورمیانه که آمریکایی‌ها بحثش رو مطرح کردن، ازش به عنوان ناتوی خاورمیانه یاد میشه، در این کنفرانس هم خب عمده بود که عمدتاً هم اونم در مقابله با ایران دارن میرن که شکل بدن. از این جهتش تا حدودی میشه گفت که کم سابقه بود این تمرکز بر ایران.
یکی از سخنرانانی که در همایش منامه بارها به ایران اشاره کرد، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بود. او حتی سرمنشأ بی‌ثباتی امروز خاورمیانه را انقلاب سال 57 ایران دانست که از آن به عنوان انقلاب خمینی یاد کرد.
And the primary regional actor for instability has been the Khomeini revolution in Iran.
ایران رقیب جدی عربستان سعودی در منطقه محسوب می‌شود و تیره‌تر شدن روابط این دو کشور به ویژه در 3 سال گذشته بر معادلات منطقه تأثیری آشکار گذاشته. با این حال به گفته منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، رویکرد و رفتار این دو کشور کاملا دو رفتار متضاد است.
عربستان سعودی به طور کلی با وضع کنونی در منطقه و معادلات قدرت کم و بیش موافق، یعنی تغییرات اساسی در منطقه نمیخواد. مشکل اساسی که داره میخواد سوریه به طرفی پیش بره که ارتباطش با ایران محدود بشه و یا کم بشه، و همینطور در عراق، در حالی که ایران به عنوان یک نیروی انقلابی میخواد در منطقه عمل بکنه، یعنی تغییرات اساسی در معادلات قدرت در منطقه ایجاد بشه. مثلا عربستان سعودی با دولت‌ها سر کار داره، آمریکا با دولت‌ها سر کار دارن، در حالی که ایران با گروه‌های شیعه ضد سکولاریسم و بعضی‌هاشون هم مسلح، چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن و چه در بحرین و غیر ذلک. بنابراین ایرانی که داره وضع موجود و یا به اصطلاح استاتوسکوی روابط قدرت در منطقه رو مورد چالش قرار میده.
در همایش منامه دو موضوع دیگر نیز چند بار مطرح شد: قتل جمال خاشقچی و بحران دیپلماتیک چند کشور عربی با قطر. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید این دو موضوع نیز به گونه‌ای با ایران در ارتباط است.
آمریکایی‌ها از سابق هم این نگرانی رو داشتن که این اختلافاتی که در درون مسائلی که در درون کشورهای عرب منطقه هستش، این جبهه‌ای رو که باید روی ایران متمرکز بشه تضعیف بکنه. آقای ماتیس خب عنوان کرد که این بحران 16 ماهه‌ای که بین قطر و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هست، طبیعیه که تضعیف می‌کنه این اتحاد و هماهنگی و اقدام مشترک علیه ایران رو، همونطوری که باز بودن پرونده خاشقچی و فشاری هم که رو عربستانه، اون هم به نوعی در جهت مثبت عمل نمی‌کنه که بخوان این هماهنگی‌ها در رابطه با ایران رو سازمان بده. از این جهتش هر دوی این مسئله مورد بحث قرار گرفت.
در نشست موسوم به گفتگوهای منامه که عصر یکشنبه در پایتخت بحرین به کار خود پایان داد، موضوعات دیگری همچون مناقشه اسرائیل و فلسطینیان نیز مطرح شد.
گزارشی بود از حسن جعفری. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
در ترکیه جلساتی که در مورد سوریه گرفته میشه که نشست آلمان و روسیه میشینن دور میز و برای سوریه تصمیم میگیرن، پولهای خرج شده از جیب ملت ایران باید بره، ولی تصمیما باید جاهای دیگه گرفته بشه در مورد سوریه و اصلا هیچ گونه محلی به مقامات ایرانی نمیذاره که بخوان دعوت کنن شما هم در این جلسه باشید. ببینین ایران به کجا رسیده، یعنی به چه شکلی داره اداره میشه و آخرم کنار گذاشته خواهد شد به امید خدا. کشورهای اروپایی همینطور آمریکا ایران رو لولو کردن در مقابل کشورهای عربی و هرچی اسلحه‌ای که از قدیم بوده و دیگه اصلا به کار نمیان با قیمت گزاف میفروشن به کشور عربستان و کلا کشورهای عربی. اگه کشور اسلامی هن چرا انقدر از ضرر بهشون برسونید؟ و تازه چی نازم میکنن، یه روز میگن میفروشیم یه روز میگن نمیفروشی، دست به دست میدن، پاس میدن به حالا آقای روسیه شما بفروش. فعلا ما دست نگه داشتیم. این کشورهای عربی رو هر روز به دامن یکی میندازن که مقصر اصلیشان جمهوری اسلامی در منطقه.
نامه سرگشاده محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم، به آیت الله شبیری زنجانی، مرجع تقلید شیعه، و انتقادش از دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. علاوه بر محمد خاتمی، در این دیدار محمد موسوی خوینی، عبدالله نوری، غلام حسین کربوسچی و عبدالمجید معادی‌خواه نیز حضور داشتند که برخی از آنها پیشتر از شاگردان این مرجع تقلید بودند. بیشتر در این باره بشنویم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
دیدار با یک مرجع تقلید که اعتراض برانگیز شد و اعتراضی که خود موجی از انتقادها را در پی داشت. محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم، در نامه‌ای سرگشاده به دیدار آیت الله شبیری زنجانی، مرجع تقلید شیعه، با شماری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی به شدت انتقاد کرد. تصاویری از این دیدار که در فضای مجازی منتشر شد، محمد موسوی خوینی ها، محمد خاتمی، عبدالمجید معادی خواه، غلام حسین کرباسچی و شمار دیگر را نشان می دهد که در خانه عبدالله نوری در تهران با آیت الله شبیری زنجانی دیدار داشتند. در این نامه محمد یزدی از آیت الله شبیری زنجانی خواستار رعایت شؤون مرجعیت و احترام رهبری و نظام اسلامی حاکم شده است. یکی از نخستین واکنش‌ها به این نامه استعفای محمد اندلیب همدانی، روحانی عضو جامعه مدرسین بود. او در استعفانامه خود نگاه جامعه مدرسین را به استقلال حوزه و جایگاه روحانیت مغایر با دیدگاه خود دانست. پس از انتشار نامه سرگشاده محمد یزدی، اما موج انتقادها به خود این نامه شاید بیش از واکنش ها به این دیدار بود. واکنش هایی که به گفته مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، خود آقای یزدی هم انتظار آن را نداشت.
مطمئنن خود آقای یزدی هم در مخیلش نمی گنجید که این نامش چنین بازتاب هایی در پی داشته باشه. یک بخش از بازتاب ها به خاطر این بود که او به صراحت یک مرجع تقلید مثل شعبدی زنجانی رو تهدید می کرد و تلویحا می گفت که اگر شما قرار باشه کاری بکنی برخلاف میل آیت الله علی خامنه ای، ممکن هست سرنوشت کسانی مثل منتظری، کاظم شریعت مداری گریبانت رو بگیره. بخش دیگرش به خاطر این بود که جناح چپ سعی کرد فرصت این نامه فرصت یک پاتک سیاسی فراهم بکنه. و بخش سومش ناشی از تحرکات خود جناح تندرو بود که در سالهای گذشته هر نوع حرکتی رو توهین به مرجعیت تلقی میکرد.
شاید اوج انتقادها معطوف به بخشی از نامه محمد یزدی است که مقام و احترام آیت الله شبیری زنجانی را در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت دانست است. محسن کدیور، استاد علوم دینی دانشگاه دوک، میگوید این نامه نمیتواند از طرف محمد یزدی بدون پشوانه شخص آیت الله علی خامنه ای صادر شده باشد.
لحن نامه فوق‌العاده تنده. این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله است. مسئله ملاقات با محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه ای بنویسه.
اما پیشینه ی این برخورد ها چیست؟ محسن کدیور میگوید این ادبیات رهبری است، نه آقای یزدی.
در سابق هم آقای یزدی همواره سخنگوی رهبری در حوزه علمی قم بوده. یه چیزی مثل انجمن اسلامی مراجع فرض کنید در نظرش بگیرید. البته ایشون رده علمیش به هیچ وجه بالا نیست، یزدی رو عرض میکنم. و هم در زمان عزل مرحوم آقای شریعت مداری از مرجعیت در سال 1361 نویسنده اعلامیه شخص محمد یزدی بوده، مطابق تحقیقی که من کردم. و بعد از اون اعلامیه که علیه آقای یوسف ثانعی صادر شده در سال 1388، باز در اقراری که خود یزدی کرده اعلامیه جامعه مدرسین رو او صادر کرده. و در قضیه سال 1376 حمله اراذل اوباش به بیت مرحوم آقای منتظری و مرحوم آذری قومی به فرماندهی محمد یزدی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قاعدتاً باید از قانون دفاع می کرده، فرمانده سرکوب شخص یزدی بوده. و هر زمان که آقای خامنه‌ای قصد تضییقات بیشتر مراجع مستقل رو در قم داشته باشه، یزدی رو میفرسته جلو.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، میگوید
نفس دیدار که با آقای شعبدی زنجانی با این جناح به ذات خودش سیاسی نیست. اینا روابط پشت پرده و پیچیده، بعضا خانوادگی بخشی از جناح چپ حکومتی با مرجعیت و حوزه علمی قم هست. منتها آثارش به وضوح آثار سیاسی است، در حالی که قوه قضاییه سعی میکنه محمد خاتمی رو ممنوع تصویر نگه داره، حتی نمیگذارن خبری از او منتشر بشه. عکس هایی که از این دیدار منتشر شد طبیعتا دست و پای دستگاه های امنیتی رو در برخورد میبند.
از دیدگاه شیعه اما مرجعیت بالاترین مقام است. محسن کدیور میگوید آیت الله شبیری زنجانی که از شاگردان آیت الله خویی است، نه به ولایت فقیه قائل بوده و نه وامدار جمهوری اسلامی برای رسیدن به مقام مرجعیت است.
منبع دینی نداره، این منبع سیاسی داره. در یک رژیم استبدادی فکر میکنن که هر کسی که در قلمرو اون سرزمین زندگی میکنه باید شکرگزار و بله قربانگوی به اصطلاح اینها مقام عظمای ولایت باشه، که اصطلاح کاملا غلطی هم هست. آقای شبری زنجانی از سن ایشون الان بالای 90 ساله و مرجعیت خودش رو به هیچ ربطی به هیچ شکلی از اشکال به جمهوری اسلامی وامدار نیست. ایشون اگر به این موقعیت رسیده به دلیل دقت‌های علمی و تقوا و عدالتشه. ولی امثال محمد یزدی فکر میکنن که وقتی رهبری حکم حکومتی صادر میکنه، حتی مراجع تقلید موظفند که اون رو رعایت بکنن، در حالی که به لحاظ شرعی این مراجع هستن که مطابق مبانی فقهیشون به ولایت فقیه قائلن یا قائل نیستن. آقای شبری زنجانی مثل استادش مرحوم آقای خویی به ولایت فقیه چه برسد به ولایت مطلق قائل نیست و این که رهبری چه گفته است الزام شرعی برای اون ایجاد نمی کنه.
در حالی که شماری از فعالان اصلاح طلب در فضای مجازی از این نامه به عنوان تهدید عریان و نشانه استیصال و حقارت نام بردند، مهدی مهدوی آزاد معتقد است
این به وضوح یک تهدید سیاسی است. یادآوری تجربیاتی مثل تجربه آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله سید کاظم شریعت مداری هم هست، حتی تجربه تلخی که آیت الله جوادی آملی یک مقطعی داشت. پشت پرده این تهدید این هستش که باید مثل مراجع کاملا حکومتی مثل مکارم شیرازی و نوری همدانی رفتار بکنید. تا موقعی که در منزلتون نشستید کار اقتصادی میکنید، راجع به زنان حجاب فتوا میدید و مجید آیت الله علی خامنه ای رو میگویید، در امانید و اعتبار دارید. اما به محض آن که وارد حوزه انتقاد بشید یا حتی دیداری بکنید که آقای خامنه ای ازش خوشش هم نمیاد، ما نه تنها حرمت و احترامتون از دست میدید، بلکه طبق این نامه میگوید مقامتون هم ناشی از اون هست، ممکن است مقامتون هم در معرض خطر قرار بگیره.
نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم و واکنش‌ها به آن موجی در فضای سیاسی ایران به راه انداخته که شاید تأثیرات آن با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود تا مدتی پایدار بماند.
گزارشی بود از نازآفرین میرزا خلیلی درباره نامه سرگشاده محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
تا بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
13 دوره جشنواره جهانی فیلم روم امشب به کار خود پایان می‌دهد. این جشنواره با حضور فیلمسازان ایرانی ساکن آمریکا شیرین نشاط و دزیره اخوان برگزار شده و در آن از فیلمسازان برجسته‌ای چون مارتین اسکورسیزی تقدیر به عمل خواهد آمد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی منتقد فیلم.
تماشاگران ایتالیایی یعنی داوران تنها جایزه جشنواره جهانی فیلم روم، فیلمی از ایتالیا را به عنوان فیلم برگزیده خود انتخاب کردند. گناه کوچک امید ساخته ادواردو دی آنجلیس که داستان زنی به نام ماریا در یک منطقه دورافتاده را روایت می‌کنه که بر اثر اتفاقاتی به یک خودشناسی می‌رسه. این در حالیه که امسال تعداد فیلم‌های دیدنی در بخش‌های مختلف جشنواره کم نبود، از جمله فیلم افتتاحیه اوقات بعد در ال رویال که هم تماشاگر خاص را راضی می‌کرد و هم تماشاگر عام. اما عمده جذابیت جشنواره روم بخش رو در روس که در آن چهره‌های شناخته شده سینما از سراسر جهان در یک گفتگوی مفصل درباره تمام آثارشان شرکت می کنند. امسال یکی از مهمانان این بخش شیرین نشاط، فیلمساز و هنرمند ایرانی ساکن آمریکا بود که به این ترتیب عنوان اولین ایرانی انتخاب شده در این بخش ویژه رو به خودش اختصاص می داد. مارتین اسکورسیزی، فیلمساز برجسته آمریکایی، یکی دیگر از مهمانان این بخش بود که جایزه یک عمر فعالیت سینمایی را هم در حالی که اش در چشمانش حلقه زده بود دریافت کرد. ایزابل هوپر، بازیگر بزرگ فرانسوی، هم در این بخش به مرور همه آثارش پرداخت و از جمله اشاره کرد به فیلمبرداری فیلم افسانه دروازه بهشت ساخته مایکل چیمینو که هوپر تنها در 2 صحنه بازی داشته و برای این 2 صحنه 2 ماه استخدام شده بود و در نهایت 7 ماه مجبور شده برای بازی در این 2 صحنه در فیلمی که یکی از بزرگترین کمپانی های تاریخ سینما را ورشکست کرد در محل فیلمبرداری بماند. در بخش فیلم های کلاسیک شاهکارهای چون سامورایی ساخته ژان پیر ملویل و محله چینی ها اثر رومن پولانسکی به نمایش در اومد و در سایر بخش ها فیلم‌هایی چون آموزش غلط کامرون پوست نمایش داده شد از فیلمساز ایرانی آمریکایی دزیره اخوان که در جلسه پرسش و پاسخ با تماشاگرانش درباره این فیلم جنجالی که روایت یک دختر نوجوان همجنسگرا در آمریکای سال 1993 است شرکت کرد.
گزارشی بود از محمد عبدی منتقد فیلم که در مورد 13 دوره جشنواره جهانی فیلم روم گزارش میداد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.